أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است امشب هم ادامه آیات سوره مبارکه یهود رو مطرح خواهیم کرد. استحضار دارید دیشب گفته شد که این بزرگ مرد الهی پیشنهادهای بسیار پاکیزه این رو مطرح کرد، گفت که استغفر ربکم، طلب حمایت و پوشش از خداوند سبحان داشته باشید و مغفرت الهی را طالب گردید. ثم توبوا الی، استغفارتون فقط صرفا زبانی و ادعایی نباشد بلکه رجوع به سوی خداوند کنید، یه استغفار تام و تمام و جامع که دیشب در این باب سخن گفتیم و مراحل سگانه استغفار رو مطرح کردیم. اگر این چنین باشد یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند باران رحمت خود بر شما منظم می باراند و یزدکم قوتن الى قوتکم و می افساید به نیرو و توان شما، فزون می کند نیرو و توانتون رو. در این جهت هم اشارتی کردیم خدمت عزیزان و اون ارتباط بسیار جامع و دقیق و در این حال پیچیده و ظریف نظام طبیعی عالم و نظام تشریعی طبیعت و شریعت رو قوانین دینی و دنیایی وضع شده ی توسط حضرت باری تعالی رو بازگو کردیم که اینها چقدر تو در تو و پیوند نزدیک با یکدیگر دارن. شریعت در طبیعت اثر می کند و طبیعت در شریعت تأثیر گذار است. این دو قابل انفکاک و جداسازی و تمیز از هم نیستند. اونها که خوب شریعت رو شناختند یقینا طبیعت رو هم خوب می شناسند و اونها که از مسیر شریعت به سوی طبیعت بیایند، همین گونه که این بزرگوار مطرح می کند، از شریعت به طبیعت پا بنهند، نگاه اینها به شریعت و به طبیعت فرق می کند، به جهان پیرامون متفاوت است. اونگاه اینها می توانند بگویند قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اینها می توانند بگویند آقای سلیمان قبل از این که چشم رو به هم بزنی تخت ملکه سبا رو از 180 فرسنگی پیش روی تو می نهم. این کسی است که کتاب شریعت خداوند رو خوانده است، با قوانین طبیعت هم از همین مسیر آشنا شده است. این آشنایی خیلی متفاوته که انسان بخواد بکوبد، مانند اون تعبیر به ذهن می آید تلایی میشه زیبای بوسعید ابوالخیر است نسبت به بو علی سینا، که بالاخره اون که ما میبینیم این کور عصا کشان میخواهد طی کند. اون چه پیامبران الهی میبینند از مجرای شریعت طبیعت رو با آفرینش رو نگاه میکنند، انسانهای طبیعی‌گرا میخواهند اساسزنان در آزمایشگاه های مختلف خودشون رو برسانند با اون چه پیامبران در اون شعاع نورانی معارف الهی دارن از وجود و طبیعت ملاحظه میکنند و مشاهده میکنند و گاه هم لب باز میکنند اسرار اون رو چنان میگویم که انی اعلم و به طرق سماع من الارض. اگر تأمل باشد راه های نامکشوف آسمان رو هم برای شما آشکار خواهم کرد، به از آنچه راه های زمین رو میدانم و میدانید. خب اینها رو دیشب گفتیم و بعد نکته بسیار جدی و تکان دهنده، ولا تتولوا مجرمین، اما مراقب باشید در این توجهی که به خدا میکنید یه مرتبه تولی نکنید، یه مرتبه پشت نکنید، جهتتون عوض نشه. و در این حال اون چیزی که جهت انسان را از خداوند عوض میکند هیچ چیز نیست جز جرم، جز عصیان و معصیت. واقعا این معصیت است که حجاب اصلی وجود انسان خواهد شد و بین آدمی و تفضلات و خداوند سبحان گهگاه فرسنگ ها فاصله ایجاد کند. فرمود فلا تتولوا مجرمین. این هم گفته شد پایان مطالب این بزرگوار بود. از این قسمت که آنی 53 است پاسخ قوم رو می شنویم. قالو، اینها گفتند، یا هودو، جناب یهود، ما جئتنا به بینتن و ما نحن به تاریکی آلحتنا ان قولک، تو بینه ای برای ما نیاوندی و ما از قول تو دست از خدایانمون نمی شوییم و ما به تو ایمان نمی آوریم. خب سه جمله میگن که دو جمله بعدی اون تکلیف اولی رو هم روشن میکنن. استعذار دارید، سنت الهی این بوده است که هیچ پیامبری نیامده است مگر آن که همراه خودش بیانه داشته است. انبیا شعری نمیگویند که از توضیح و تبیین اون بر نیایند و در قافیه بمانند. پیامبران الهی ادعایی ندارند که نتونن اثباتش کنند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تمام رسولان الهی با بینات آمدند، هیچ کدوم بدون بینه نبودند. اون چه این جماعت دارن نفع میکنن از مطالب بعدیشون مشخص میشه. اینا میگن آقا یهود بینه برای ما نیاوردی، دلیل نیاوردی. بعد در ادامه میگن ما دست بردار از خدایانمون نیستیم و ما به تو هم تصمیم نداریم ایمان بیاوریم. خب این دو قسمت اون بخش اول رو روشن میکند. التفات بفرمایید عزیزان. هنگامی که انسان بنا ندارد از رویه معمول خودش دست بردارد، هنگامی که انسان تصمیم ندارد اونچه که در خیال ذهنی خیش تنیده است دست بشوید از آن و اون بافته ها و منسوجات ذهنیش رو رها کند، اون سنت های خودش رو بشوید، به کناری بنهد، لوح زمین رو پاک کند، هنگامی که انسان اصرار بر حرکت بر همون فکر خودش، سنت خودش و مرام خودش رو دارد، هیچ چیز براش بیانه نیست. اصلا این بیانه براش مفهومی ندارد. بارها اشاره کردم خدمت سروران بزرگوار، آدمی که خسبیده است با تلنگری برمیخیزد، با بشارتی تکان میخورد، چشم رو میگشاید، اما اون که خودش رو به خفتن زده است، این واقعا بیدار نمیشه، به دلیلی که بنا ندارد بیدار بشه. لذا بیدار کردن در حق اون معنا ندارد اصلا. کجا بیداری؟ اون که اصلا بیداری ندارد، کجا میخواد بیدار بشه؟ این قوم خفتگانی هستند که خودشون رو به خفتگی زدند، لذا اینها تصمیم ندارند اصلا به هیچ وجه دست از معبود و خدایان خودشون بردارند و اینها رو رها کنند. اینها اصلا به هیچ وجه بنای ایمان آوردن ندارند. لذا بررسی میکنن مطالب هود رو که ببینن دینها بینه است یا بینه نیست. اصلا اینها دارن اون حرف آخر خودشون رو در موضع لجاج و عناد میگن و این خیلی قابل توجه است عزیزان. آدمی تا زمانی که آزادانه بررسی نکند سخنی رو، گفته این رو و تأمل در اون نکند، نمیتواند فهم و معنا بکند اصلا، چه بخواهد قضاوت کند در رد و قبول اون. این که انسان بدون تأمل، بدون توجه، نشنیده، نبریده، گز نکرده ببرد، یک مرتبه دفع کند، رد کند. بارها اشاره شده است قرآن دو چیز رو رد می کند، ناپسند می داند. روایات معصومی دو رویه رو از ما سرد می کند عزیزان. یکی قبول دربست، یکی رد دربست. این که هنوز هیچی نشده است صحیح است، این که هنوز هیچی نشده است باطل است. این دو اصلا شأن مسلمان نیست، که شأن انسان عاقل نیست، که انسان یه مطلبی رو هنوز هیچ چیز اون برای اون پابرجا و استوار نیست، در بس قبول داریم فنالی را، در بس این مطلب رو پذیرفتیم. نه، این درست نیست. باید شنیده شود و بشر را بعد بشارت خداوند از آن اون بندگان است که یستمعون القول، استماع میکنن نه سماع، نه که به گوششون بخورد، مستمع میشن برای سخنان و اقوال مختلف. وانگاه اتباع احسن به پیروی نیکوتنی و پسندیده‌ترین اون میکنن. ما نباید هر سخنی رو تا میگن زود بگیم صحیح از درست از قبول کنم. باید تأمل بشه، فنزار باید نظاره بشه، دقت شود، اونگاه انسان قضاوت میکند، داوری میکند، رأی خودش، ایمان خودش به انتخاب خودش رو بازگو میکند. و از اون طرف همینطور که این پسندیده است، اون طرف هم همینطور رد کردن بدوی. خیلی از انسان ها این عادت رو دارن تا کسی آقا ول کنی داشت دیگه با این انسان نباید صحبت کرد. اگر دیدید یک کسی تا این طور بهتون گفت، بدونید این متاسفانه دل کوچکی دارد، اصلا نمیشه پا درون حریم ذهن و دل این نهاد، اینو بود رهایش کرد، با این انسان نمیشه صحبت کرد. اون انسانی که میبینید توجه بدوی میکند میتونید ادامه بدید، بلکه همونجا قطع کنید و عمر خودتون رو ضایع نکنید و گوهر سخن رو به هرز و هدر ندهید. عزیزان، به کسی بدهید که خریدار اون باشد. این روحیه روحیه بسیار بدی است که انسان نشینده بگوه نه خیر نه آقا این چنین نیست، چیزی رو نمیشناسد، اصلا اطلاع و آگاهی از اون ندارد. این جمله تکان دهنده وجود مقدس حضرت سامر الحجاج که البته از امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه داریم که امام از جد بزرگوارشون نقل میکنند که الناس اعداء ما جهلوا، گاه مردمان دشمن نادانی های خودشون هستند. یعنی چی؟ یعنی چیزی که علم به اون ندارن با همون عناد میبرزند. خیلی جالبه، اونی که انسان علم به اون نداره و جهل به اون داره نباید عناد به اون ببرزه، باید سعی کنه این رو بداند و روشن باشه. آن مردم گاه نادانستنی ها و جهلشون موجب عناد ورزیشون میشه، موجب دشمنیشون و برخوردشون میشه. این درست نیست. انسان چیزی که نمیداند که نمیتونه رد کنه. فزر حفی با قتل امکان، به تعبیر بوعلی سینا هر چقدر هم درشت و سنگین باشه، انسان دو سنج ممکنه باشه. بررسی میکنیم به توجه شما خواهیم داد انشاءالله. این منطق درسته. اوغلا اینطور برخورد میکنن، اگر چیزی میشنوند اینا نمیتونن بگن که این نه این چنین است، به عقل من جور در نمی آید. خب کسی نگفت که به عقل شما حتما جور در بیاد، مگه تمام واقعیت های خارجی بود به عقل شما جور در بیاد؟ نه، شما عقلتون رو بود با خیلی از واقعیت ها به حقایق وجود منطبق و متصل و مرتبط کنید. شما باید کاستی خودتون رو بیارید در سطح بالای وجود، نه که وجود رو تنزل بدی. چون عقل من قبول نمی کند پس نیست. این که یه منطق خیلی قابل توجه و پسندیده نیست، یه نگاه کودکانه است به حقایق و مسائل هستی و وجود که ذهن ما کجا و پهنه خلقت حضرت باری تعالی و حقایق و لطائف عظیم و سنگین آفرینش الهی کجاست. اینها مشخص شیوه کارشون میگوین که تو بیانه نیاوردی، ادامه بحث روشن میکند، ما تصمیم ترک خدایگانمون رو نداریم و به تو هم ایمان نمیآوریم. از این قسمت بعدی نقول، اینها دیگه دست خودشون رو میکنن، یعنی اون خرافه پرستی، اون وهم پنداری، اون خیال انگاری، این حالات شوم ذهنی خودشون رو میکنن. این نقول ما میگوییم که این مطالبی که تو میگویی آقا یهود نیست، الا این که اعتراک بعض آلهت نابسو، چون با خدایان ما در افتاده این حرفایی که تو میزنی نتیجه نفوذ و قدرت و ضربه ایست که بعض از خدایان ما به تو زدن، لذا تو اختلال حواس پیدا کردی، اینا در تو تأثیر گذاشتن، لذا مطالبی که میگویی این چنین و از این رنگ و از این نوع است، دیگه مطابق جمع نمینوازی و نمیگویی، سخن دیگری رو مطرح میکنی. اینها باز میگردن به همان جمله‌ای که همیشه، به هر حال این همان است که به نوعی در حق خیلی از انبیا نبی مکرم اسلام میگن بهی جنه. این جنه یعنی چی؟ یعنی همون جن زدگی، یعنی این که یه عامل غیر مادی درش اثر گذاشته، رو روحش تصرف کرده، رو مغزش تصرف کرده، لذا این مطالبی که میگوید مطالب این چلی نیست. این همون حرف است، یکی از الههای ما با تو در افتاده است و تو به تو لطمه زده است، لذا تو این مطالب رو میگی. خب دیگه جماعتی که فکرشون در این حد منحته و حاضر نیستن دست از این خیالات و اباطیل و توهمات و خرافه های خودشون بردارن. بدونید همیشه یکی از بزرگترین عواملی که زنجیر پای انسان ها بود است، همین الان هم شاید اگر آمار واقعا داده بشه میشه گفت شاید یه چهارم بگیم از جمعیت دنیا هنوز گرفتار این مسائل و خرافه هاست. عزیزان هنوز خرافه هاست که پایی بسته رشد انسان هاست، خرافه هست که فاصله بین انسان و خدا ایجاد میکنه. میبینید میپرستن چیزی رو که انسان شرم میکند وقتی که اون معبود رو میبیند و مقابل اون با این قیافه میبینید این عابد چگونه خودش رو روی خاک انداخته است، مقابل این شیوا، مقابل این فیل دو دست، مقابل این تمثال چگونه این افتاده است و داره عجز و لابه و زاری و گریه میکند که لطفی بکن، عنایتی بکن، این گریه کار ما باز کن و این چنین و آنچنان. این خرافه رو انسان در سراسر دنیای امروز میبیند، این مذاهب پوچ، پوشالی، خدایان جعلی که همین الان هم بشر میلیاردها بگیم کم نگفتی من بیش از یه میلیارد جمعیت دنیا هنوز اون ذات غنی ذوالجلال بیزوال ازلی ابدی قل هو الله احد الله الصمد رو رها کردند و اینها هنوز به تمثال‌ها و توتم‌ها و به خرافه ها این چنینی دل بستند و دل خوش کردند. این جمله رو اینها بازگو کردن، دیگه مشخصه که با این جماعت دیگه بیش از این نمیشه صحبت کرد. البته این گفتگوهایی که ما در یک شب گفتیم، در یک ساعت گفتیم، اینها کار یک سال و دو سال و پنج سال جناب هود نیست، این یه دوره زمانی تبلیغی هود است. گزارش اون رو خداوند چکیده اون رو مطرح میکنند، اما دیگه به جایی میرسد قسم سخن که قال اینی اشهد الله و اشهدو انی بری یوم ما تشرکونه من دونه. دیگه اینجا جاییست که دیگه هود اون نرمش و اون ملاتفت و اون مهرورزی و اخاهم و یاقوم و اجر میخواهیم و چنین و چنان دیگه مشخص میشه با این حال و وضع با این گروه و جماعت یه قدری سطح سخن باید فرق کنه. خیلی زیباست همین گروهی فکر میکردم در این آیات که یه سطوح متفاوت لحن الخطاب رو، شیوه خطاب رو در مطالب هود در اینجا میبینیم. از اون حرف اولی که شروع کرد و سخن اولی که گفت که یا قومی یعنی ای قوم من، یعنی رفیقای من، ای همشهریهای من، ای هم بلادیهای من، با یه فصل مشترک این چنینی، با یه محبتی، اجری نمیخوایم، مزدی نمیخوایم، خدا شما رو حفظ کند انشاءالله، چنین و چنان، با یه بیان عجیبی در یه سطح خاصی از سخن. یه مقداری بحث بعد جدیتر شد، اول از حالت دوستی و رفاقت و مدارات و سخنان لطیف بعد اومد تو بحث برهانی و عبدالله مالکم من اله غیره، یه مقداری جنبه عقلانی سخن تقویت پیدا کرد و بعد همون بحث‌های اجتماعی ارتباطات شریعت و طبیعت اصلا یه نمودار خیلی زیبا رو در سخنان هود واقعا انسان میبینه و اینا خیلی قابل توجه و من متاسفانه دریغم میاد که اینها کار نشده. عزیزان یعنی مفسرین نظام و بزرگوار به این قسمتها خیلی نپرداختن که اینها خیلی راهگوش هاست، خیلی چیزها میشه از اینها استفاده کرد. فرده تو خب طبیعی هم بوده، نباید به همه چیز میپرداختن، بالاخره چیزهایی رو برای آیندگان یقینا باید مینهادند و اندیشه بشر باید در درون قرآن تکول کنه و زیر رو بره و مطالب ناب رو بتواند روز به روز نو به نو بهتر، پالوده تر و زیباتر بیرون بکشد و مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بده. اما این قسمت رو که میبینیم بالا انی اشهد الله و اشهدو، جناب هود میگوید که اشهد الله، من خدا رو شاهد و گواه میگیرم بر مدعای خیش، و اشهدو و شما رو هم به حضور و شهادت میطلبم، خدا شاهد من است چون پشتوانه من اوست که در ادامه بعدی آیه بعدی میاد، و شما رو هم شاهد میگیرم و هیچ خوفی از شما ندارم، انی بری یوم ما تشرکونه من دونه، من به تمام وجود بیزار و دور و فاصله گرفتم از آنچه شما جز خداوند سبحان شرک به اون میورزید و اون رو مسجد و معبود خودتون قرار دادید. یعنی از مطلب داریم این رو کم کم متوجه میشیم که لکم دینکم ولی دین، به اینجا رسیده جناب هود که داره میگه دیگه شما سوی خودتون و من سوی خودم. به دنبال اون فرمود فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، شما هر کیدی که میتوانید همتون بکنید، هر نقشه و طرحی که علیه من دارید، ولو نقشه مخفیانه باشد، ولو کیادانه باشد، با کید باشد، با تمام مکری که میدانید باشد، به خرج بدید. ولا تنظرون، به هیچ مهلتم به من ندید، هر کار میتوانید بکنید. ببینید از اون پیام محبت آمیز اومد لحن منطقی پیدا کرد، یه بحث اجتماعی فراگیر رو، بعد اونگاه دیگه به پایان رسیدن است، شما یه طرف من یه طرف، بعد شمشیر رو از رو بستن است. به بیان این شیوه سخن فقط کار انبیاست. یه لحظه تأمل کنید واقعا عزیزان، یکم فکر کنید. ببینید وقتی پیغمبر مکرم اسلام میگه لکن دین و کن ولی دین، چه جماعتی مقابلش ایستادن؟ وقتی این پیغمبر تنها تو مکه وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی چقدر عده و عده دارد، چقدر نیرو و توان دارد که یک تنه مقابل تمام قریش، تمام عرب، تمام بت‌پرستان، تمام جزیره العرب ایستاده است، میگه لکن دینکم ولی دین، هر کار میتوانید بکنید. چه قوت و بنیه‌ای در کار این مردان بزرگ الهی است که میتونه این پیغمبر بیاد وقتی اومدن، حتی اینجا که بحث جبهه‌گیری علمی اصلا اومدن نشستن، این نصارای نجران ماجرای مباهله را همتون شنیدید، اومدن این بزرگان عالم مسیحیت با پیغمبر گفتگو کردن، تن نمیدن، نمیپذیرن، یه مرتبه پیغمبر برخواستن، گفتن پیشنهادی من میدم. خب ببینید اصلا فکر کنید به این، یعنی همیشه خداوند میگه اینطور بگید اینطور بگید، اما مثل اینکه اینجا قضیه چیز دیگری بود، یه مرتبه پیغمبر دست به بزرگترین کار عمرشون زدن به نظر بعضی از تاریخ نگاران اسلام، گفتن بسیار خوب بیاید شما حاضر بشید اینجا، منم اینجا می نشینم، عزیزانتون بیارید، منم عزیزانم میارم، با اون تفسیری که در آیه مباهله و سوره مبارکه آل عمران می دانید، من فرزندانم میارم، شما فرزندانتون بیارید، زنانمون، عزیزتر از جانمون، اینها رو حاضر می کنید، بعد شما بر ما نفرین کنید، من بر شما نفرین می کنم، هر کدام ما حق بود، اون دیگری نابود میشه به نفرین اون بعد اونگاه اون می ماند. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما میایم ابتهال میکنیم و لعنت خدا رو نصار کاذب. عزیزم کی میتونه اینطور صحبت کنه؟ چه قدرت و قوتی است؟ با چه قوت قلبی باید گفت آقا تو بیا علیه من نفرین کن، من علیه تو نفرین کنم، مسلم باشه و مطمئن باشه که اگر دستش بلند کنه طرف از زمین برداشته میشه، مطمئن باشه که اگر دست بلند کند، ای خوشم سوخت جانی که چون لب باز کند، دردهای دل خود را به تو ابراز کند، لب اگر بجنباند تکان میدهد، زمین رو تکان میدهد. این چه اطمینانیست، این هیچ جا نیست مگر تو قلب پیامبران الهی، مگر دل محکم رسولان الهیست که این صلابت و استحکام رو داره که یک تنه حاضرن مقابل تمام جبهه کفر و الهاب بیستن، یک تنه تمام مقابل ناسازگاری ها و ناهنجاری ها یک تنه بیستن و سخن بگن محکم از موضع کامل قوت و قدرت. این اوج ایمان، این روح وحی در وجود اینهاست که اینها از اون چیز تاریک براشون ابهامی نمیگذاره براشون. تمام پیامبران در حد خودشون این توان رو داشتن. ببینید اونهایی هم که با این روح دمساز شدن همین حال رو دارن. اگر در نهج البلاغه وجود مقدس امین المؤمنین میبینید، امام تو اون فراز میگه به خدا قسم به معاویه بگید، معاویه تو که عددی نیستی، اگر تمام عرب والله لو تظاهرت العرب، اگر تمام عرب، یعنی نه جزیره العرب، نه مکه و مدینه، العرب، هر عربی که روی زمین هست، یعنی نجات کامل، اگر تمام این امت عرب تظاهر کنن، یعنی پشتشون رو پشت هم بگذارن، زهرشون زهر هم بگذارن، پشت به پشت هم بدن و مقابل من علی بایستن و من تنها باشم، والله به خدا سوگند فما ولیت منهم فرارا، یک لحظه قدم هم را عقب نمیذارم. خب این منطق با منطق ما جور در میاد، ما میگیم آقا مشت است و درفش است، معنا نداره، آقا خودتونو بی خود درگیر نکنید، اصلا بپریزید، مگر مشت با شمشیر در میفتد؟ مگر میتونیم؟ ما ملاحظات که واقعا ما داریم الان میکنیم بالاخره در زندگی ماها هست، همینه دیگه، دنیا مگه به همین منطق نیست الان؟ اما اینا چی میگن؟ این مردان چی میگن؟ این بزرگان چه فهمیدن؟ اینا چه نگاهی دارن به وجود؟ این حظ اینها از توحید عزیزان در ادامه الان مشخص میشه، در ادامه مشخص میشه که چرا با این منطق جناب هود سخن میگوید، از چه قوتی داره، از چه اقتداری و موضعی داره صحبت میکنه. هر چه دارید مهیا کنید، علیه من به خرج ببندید، به کار ببندید، هیچ مهلتم به من ندید. ثم لا تنظرون، چرا؟ انی توکلتو علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الله و آخذن به ناصیتا ان ربی علی صراط مستقیم. الله اکبر. تمام مطلب اینجاست، هر مقداری ما اینو بفهمیم به این مرام و شیوه فکر و عمل تو زندگیمون نزدیک میشیم و قدم برمیداریم. فرمود انی توکلت علی الله، تمام علت کار من اینه که من توکل بر خداوند سبحان کردم. توکل روی وقتایی برای دوستان بیشتر اشاره کردیم، یه جمله فقط میگم که ربط رو با بعد هماهنگ کنم. ببینید گاهی اشاره کردم که ما از توکل مثلا میگیم که دیگه، یعنی گاهی حالا بد نیست مزاحن عرض میکنم، از باب تفنن عرض میکنم، دیگه وقتی کاری که میخوای ولش کنیم دیگه، اصلا نه فکری نه تدبیری نه چی، میگی توکل تو الله هر چی شد شد، علی شیر خدا هر چی شد شد، بزن برو. احساس میکنی من علی شیر خدا هر کاری رو که میخواست انجام بده نهایت تدبیر و تعقل و تفکر و تأمل رو روی اون میکرد بعد انجام میداد. علی شیر خدا نه این نیست، توکل و توکل تو الله، بزن برو هر چی شد شد، حالا یا درست یا غلط. نه این که توکل تو الله نیست، توکل عام است که انسان سهم خودش رو انجام میده، اما اثرگذاری این سهم با من نیست، من نمیدارم. من این دارو رو استفاده میکنم، اما این دارو این چیه؟ این ماده شیمیایی این چیه که بخواد تحولی تو وجود من ایجاد کنه، درمان من بکنه؟ این درمان است؟ نه. به ازا مرستو فهوه یشفین، اما من این اسباب رو سهم خودم رو انجام میدم، اما هیچ اعتقاد ندارم که این اسباب کار من رو انجام میده، اون خداست که اثر به این اسباب میدهد. اگر بخواهد از حلیل قبض شد اقباض رفت، اگر بخواهد کاری میکند که عرض به خدمتون قضایا معکوس میشود، عرض به خدمت به تعبیر جناب مثنوی تو حکایت پادشاه و کنیزک کار اونجنان میکند که آب کار نفت رو میکنه، نفت کار آب رو میکنه، اینطور میشه قضیه؟ یعنی اصلا این نمیشه. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. اینها تکیه نکردند، خیال کردند که دارن درمان میکنن این پزشکان این بیمار را، اما بعد همه چی برعکس، هرچی دارو میدادن میدیدن داره عکس اثر میکنه، اصلا عمل نمیکنه این دارو، هرچی اثر میکنه بی خاصیت است. توکل این است که شما ببینید، تو همین مثالی که از میکنم بد نیست، یک من دارای مشکلی شدم، بیماری شدم، توکل بر خدا میکنم، خدا اگه بخواد منو شفا خواهد داد، این یه منطق. دوم من دارای بیماری شدم، سریع میدونم میرم درمان، دامن پزشک میگیرم، بیمار در نظام درمانی رو میگیرم، معلومه دستگاه پزشکی ما قوی است، ما پزشکان متخصص عالی داریم، نظام آنچنانی داریم، مشکلی نیست، ما به سه شماره خوب میشیم. این دو منطق. منطق سوم اینه که هیچ کدام از این دو نیست، من نمیتونم بنشینم، من میرم سراغ درمانم، به پزشک هم احترام میگذارم، به تخصص هم حرمت مینهم، اما میدونم این پزشک برای من کار نمیکنه، اون خداست که هو شافی، اوست که یوم من اسمه دوا و ذکره شفا. اگر خدا بخواد به ذهن این طبیب میتونه منتقل کنه درمان من رو، اگر خدا اراده کند اثر مینهد در این دارو، به الله. این میشه توکل تو همه زمین ها. من کار رو شروع میکنم، مقدمات کارم فراهم میکنم، با تمام آداب و شرایط لازم بازاریابی میکنم، ارزیابی میکنم، وارد این میدان این کار و تجارت میشم، وارد این مقوله شغلی میشم، اما آیا این موفق باشه نباشه؟ من دیگه تمام این رو به خداوند واگذار میکنم، این سهم منه که حساب بکنم، بازار رو بسنجم، موقعیت رو بسنجم، مکانیت رو ببینم، سرمایه گذاری متناسب بدم، اما دیگه آیا این موفق باشم یا نباشم؟ اینجا یأس و هرمان غرور هیچ کدام با توکل سازگاری نداره. توکل اینه که خدایا من کارم انجام دادم، دیگه منتظرم که عنایات تو متوجه باشه. این انبیا این چنینه، میگن خدای ما سهم خودمون همینه، اما دیگه نتیجه با ما نیست، ما مأمور به وظیفه هستیم نه به نتیجه. انی توکلت علی الله، من تکیه بر خداوند کردم که رب من و رب شماست. و بدونید این پروردگار ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها. جمله خیلی زیباست. ما من دابتن، هیچ جنبنده و موجودی در روی زمین نیست الا اینکه خدای من آخذون. آخذون اخذ است، اخذ یعنی گرفتن، اما هر نوع گرفتنی رو نمیگن، گرفتن با نهایت قدرت و اقتدار و توانمندی رو میگن اخذ. آخذون به ناصیت ها، التفات بفرمایید. ناصیه یعنی موی مقدمت و رأس، این موی مقابل پیشانی رو میگن ناصیه. خب این ناصیه آخذون به ناصیت ها، خداوند من پروردگار من گرفته است موی پیشانی همه موجودات رو. طبیعی است که همه دابه ها موی پیشانی ندارن، پس این تعبیر تعبیر کنایی است. حالا این چه معنایی را دارد؟ اون نهایت تسلط خداوند رو میرساند. به دلیل فهم ما این نکته زود میاد تو ذهنمون، چون میدونیم ناصیه این موی مقدمات رأس رو اگر کسی بگیره دیگه خوب میتونه این رو کنترل کنه، خوب میتونه نگه داره. و این یکی از نقاط عجز و ضعف انسان ها همیشه همین موی مقابل سرشون رو پیشانیشونه. گاهی عرض میکردم به دوستانه، وقتی در نبردهای باستان و تاریخ ایران میخونیم که وقتی سپاهیان ایران با رومی ها در میافتادن، یکی از مشکلاتشون این بود، وقتی درگیری تن به تن میشد، جنگ رو در روی تن به تن میشد، سپاهیان ایرانی تو عرض به خدمت و نقش های باستانی ایران در تخت جمشید امثال اینها میبینید که خب اینها محاسن داشتن، ایرانی های قدیم ریش بلند داشتن و اینها موی بلند داشتن. وقتی درگیر می شدن این رومیا، برعکس رومیا نداشتن، اولین کاری که رومیا میکردن چی بود؟ هم چنگ مینداختن موی سر اینا رو میگرفتن، ریششون میگرفتن، تا که میگرفتن اینا رو یک عرض به خدمتتون فنی میزدن بلند میکردن به زمین میزدن. این دو نقطه مقابل نقطه ضعف اینها بود. پادشاهان و سلاطین ایران دستور دادن که اینا که میخوان تو جنگا برن بزنن هر دو رو، هم سر رو بزنن هم ریش رو بزنن. این شد در نظام ها و ارتش های دنیا. اینی که میبینید اینا دلیل به این نیست که مخالف با موی هم مخالف با ریش هم، مثلا فرض بفرمایید در خیلی از ارتش های دنیا اینی که این چنین میشه، بر نظامی ها میگن بزنید، سر رو میزنن، موی صورت رو کوتاه میکنن که نقطه ضعف دست دشمن ندن. پیشان این خصوصیت رو دارن که اگر کسی درست بتونه بگیره به دستش، طرف رو به زانو میخوابانن، به زانو مینشانن و عجز وادار میکنن. این تعبیر کنایی خیلی لطیفی است. فرمود پروردگار من، ما من دابتن، هیچ موجودی نیست الا هو آخذ بناصیتها، یعنی اختیار تمام موجودات در اون قوت قابل و کامل در نزد پروردگار من و خداست. اما ان ربی علی صراط مستقیم، اما پروردگار من از این نیرو و از این اقتدار و از این توانی که دارد به شیوهی بسیار زیبا و جامع استفاده می کند و بهره برداری می کند. علی صراط مستقیم مقوله قدرت و توان مقوله واقعا پیچیده است. یعنی قدرت وقتی که میاد احتمال لغزش بسیار ضریبش بالا میاد. وقتی کسی اون اوج قدرت رو داشته باشد دیگه سخن گفتن با او دشوار است، حرف زدن با او مشکل است، در قبار او از اندام کردن خیلی سخت است. پروردگار من در نهایت قدرتی که دارد، نهایت عدالت و نهایت عدل رو نیز در برخورد با موجودات و پدیده های خلقت رعایت میکند. صراط مستقیم رمز عدالت است، رمز برخورد صحیح دقیق، بدون اعوجاج، بدون کجی، بدون سلیقه، بدون انحراف. پروردگار من عادلانه ترین، سالم ترین، منصفانه ترین برخورد رو با همه وجود و خلقت دارد و قوت او در کنار حکمت اوست و حکمت او در خدمت قدرت اوست و چنین عمل می کند. علی صراط مستقیم. خب این مطالب رو گفت دیگه، باید یک هشداری هم بده دیگه. اینجا موضع خودش رو تعیین کرد دیگه، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، فان تولوا، آنی که من باید بگم به شما گفتم، فان تولوا فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم. واقعا انسان احساس میکنه که مثلا لشکر عظیمی پشت سر این مرد ایستادن، اینم دارد همینطور خطابه ایراد میکنن و همینطور دارد محکم و قوی این سخنانش رو بازگو میکنن. فان تولوا، این آیه که الان نزد میکنم، آیه 57، یه خطاب کلیه در این آیه عزیزان. یعنی اینو ما با تو آینه وجود خودمون قرار بدیم. فان تولوا، اگر شما پشت کردید، این تکیگاه رو رها کردید، این صراط مستقیم رو ول کردید، این آخذان به ناصیتها رو ندیده گرفتید، اگر استغفر را و توبو رو توجه نکردید و این رو عمل نکردید، میدانید چه خواهد شد؟ کار به اونجا میکشد که فان تولوا فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم، من ابلاغ کردم و رساندم آنی که مأمور به آن بودم، و یستخلف ربی قوما غیرکم، این فرصت مهیا و آماده‌ای که برای شما پیش آمد، اگر شما درک این فرصت نکنید، این فرصت منتظر شما نمیماند، شما رد میشید، دیگران میآیند، خداوند کس دیگری رو و قوم دیگری رو جانشین شما میکند، و لا تضرونه شیئا، و شما نمیتوانید هیچ زیانی برسانید به حق، اونها میان از فرصت بهره برداری میکنند. و بدانید ان ربی علی کل شیء حفیظ، عرض کردم این حرف جدی است در مورد همه ما عزیز، لحظه لحظه عمر همین سخن هود بزرگوار است. یعنی تمام دقایق و فرصت هایی که ما در عمر داریم، فان تولوا فقط ارسلت به، فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم، هر فرصتی و هر موقعیتی که برای ما مهیاست، اگر استفاده نکنیم، یستخلف و دیگران می آیند استفاده میکنند، دیگران بهره اون رو میبرند. این یه قاعده کلیست تو وجود و تو هستی و تو زندگی، که این بزرگوار داره این هشدار رو میده که خداوند موقعیت مهیا میکنند، فرصت رو مهیا میکنند. این ما هستیم که یا صیاد فرصت ها و شکارچی موقعیت ها هستیم، یا از کفرمون میرن دیگه. خدا رحمت کنه قدیمی ها، حالا نبی این بیان، اما بالاخره تو ذهن میاره این ضرب المثل های کوچه بازاری قدیمی ها، بخت چند بار در بخانه کسی رو نمیزند، واقعا هر فرصت یک بار برای انسان مهیا میشه. وقتی این موقعیت ها آمد به انسان استفاده کرد، فرصت های بعدی هم به دنبال اون میاد. فرمود استفاده نکردی، تمام، خدا منتظر نمیماند، و یستخلف ربی قوما غیرکم، دیگران میان بر گور شما پا خواهند نهاد و شما هیچ کاری ازتون بر نمیاد. ولا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شیء حفیظ، و پروردگار من حفیظ بر همه چیز است. ببینید حفیظ از ماده حفظ، حافظی داریم و حفیظی داریم، هیچ کی تو وجود حفیظ نیست، حافظ به نسبه داریم اما حفیظ نداریم. حفیظ اون شدت حفظ است، این کار خداست. یعنی چون وجود به حفظ الهی، کل شیء خاش اون له و کل شیء قائمون به، قناع کل فقیر و عز کل ذلیل، به تعبیر امیر المؤمنین تو نهج البلاغه، وجود اصلا پابرجایی اون و قوام اون به خداست. پس خداوند حفیظه، نه چیز دیگه، خداست که حفیظ تمام موجودات است. فرمود ان ربی علی کل شیء حفیظ، اون حفظ حقیقی در تمام هستی و آفرینش در کف با کفایت پروردگار هست. دیگه کار تمام هست. ولما جا امرنا، دیشب اشاره کردم، واقعا این که پایان همه این پنج تا قوم رو خدا تو سوره هود میگه و جای دیگه این طور گفته نمیشه، اصلا یه فضای عجیبی در این سوره حاکم میکنن. فرمود ولما جا امرنا، رسید پس آنگاه هنگامی که امر خداوند رسید، دیگه گفته بود و فرصت رو به اینها، حجت رو به اینها تمام کرد، نجینا هودن و لذین آمنو معه، ما هود رو و کسانی که همراه اونها بودن، اینها رو بیرون کشیدیم، اینها رو نجات دادیم، به رحمت مننا، به برکت رحمت الهی و رحمت خودمون، و نجیناهم من عذاب غلیظ، و از عذاب سهمگین و غلیظی که بر این قوم آمد این جماعت رو بیرون کشیدیم و نجاتشون دادیم. همون که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت شب و روز، سبع لیال و ثمانیت ایام. عرض به خدمتون هفت شب و هشت روز، یعنی مشخص میشه از یه روزی شروع شد که یه شب کم و یه روز اضافه داره. با چنین موقعیتی این عذاب بر اینها مستولیست می آید، اونم به تعبیر قرآن ریح سرسر، ابتدا بادهای شدید و طوفانهای کوبنده که اینها رو جوری قرار میدهد که انهم اعجاز و نخل خاویه و هل ترابهم من بابیه، اینها رو مثل درختهای خرمای بلند میکند، مثل نخل سربریده، سرها به گوشهی، بدنها به گوشهی، تکه تکه، و اینها بعد هم باز باران آسمانی و سیل و اونهایی که در سوره مبارکه قمر و بعض از سوره دیگه در مورد این قوم داریم، که بدنهای اینها تشبیه میشه به اون تفاله های روی آب سیل که به سوی دریا میرود. فرمود اینا رو نجات داریم من عذاب غلیظ. و تلک عادون، برای جمع‌بندی پایانی، و تلک عادون، همین بود ماجرای عاد، به این قوم عاد بود. سه کار اینها کردند. یک، جحدوا به آیات ربهم. اینها آیات الهی رو انکار کردند. انکار آیات خداوند دیگه خصومت با خداوند رو قطعی میکنند. و اگر کسی آیات الهی رو تکذیب کنه، بعد میدونید نتیجه چی میشه؟ خوب توجه کنید این جمله رو عزیزان. انکار آیات خداوند اصلا یه مکانیزمی داره. وقتی کسی انکار آیات الهی میکنه، نتیجه این میشه و عصو رسولهو. نتیجه انکار آیات الهی میشه عصیان رسولان. عصیان رسولان یعنی چی؟ یعنی قوانین خداوند رو زیر پا نهادند، یعنی حریم بین انسان و خداوند شکستن، یعنی اون راه های درست زندگی رو به غلط رفتن، یعنی عصیان به معصیت رو شیوه برنامه زندگی قرار دادن. نتیجه انکار آیات الهی زندگی غیر صالح است، زندگی نامبارک است، زندگی فاسد است. فرمود اینا آیات خدا رو انکار کردن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عکس این رو خداوند مطرح میکنه، یعنی مثل اینکه بین تکذیب آیات و بین ارتکاب زشتی های ارتباط دو سویه و تنگاتنگ وجود داره. فرمود اینها و عصوا رسله، و اینها نافرمانی کردند و عصیان کردند رسولان الهی را. خب اینا یه رسول بیشتر نداشتن، خود رسول اینها بود، اما قرآن میگه رسله رسولان را. این بحث رو گاهی مطرح کردم خدمت دوستان، خیلی زیباست، چون انبیاء الهی یکی اند و هزار تند، هزار تند و یکی اند، فرقی نمی کنه، متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، اینها همشون یکی هست. اگر هر کدوم از اینا رو انکار کنید، همشون رو انکار کردید. فرمود اینا عصیان رسول الهی کردن، چون فرقی بین عصیان هود و عصیان موسی و عیسی نیست. فرمود اینها عصیان. سوم، اگر کسی آیات خدا رو انکار کرد و در وادی عصیان و فساد افتاد، بدونید دیگه اختیارشون به دست کی؟ فرمود و تبعو امر کل جبار عنید. اینا تابع شدن از فرامین هر جبار عنیدی، یعنی اینا دیگه افتادن تو وادی های الهادی. اینا اختیارشون رفت دیگه دست جباران، دست تاغوت ها، تاغوت جها. اینا دیگه و تبعو امر کل جبار عنید. کلمه جبار اون سرکش طاغی رو میگن که برای هیچ کس حقی قائل نیست. عنید اون لجوج لزبازی که هیچ حقیقتی قائل نیست، اونی که نه حق قائل است جبار، اونی که حقیقت میپذیرد عنید. اگر کسی جبار عنید شد چی میشه؟ نه حق قائل است و نه حقیقت میشناسد. و تبع او اینها تبعیت کردن خواسته های جبالان سرکش عنید ستمگر حاکم بر خودشون، رفتن زیر حکومت های جائر و رهبران ستمکار عنید جبار. و باز همون شعر قدیمی عرض به خدمتون که میخوندن مردم ها که هر که گریزد به خراجات شاه بارکش قول بیابان شدن. اون کسی که از حمایت و هدایت نوح، هود، نوح، این پیامبران الهی بگریزن، لازمش اینه که باید ابواب جمع جبار عنید باشد، باید دوتیر این مجموعه کار کند. این چنین شد و اتبعو فی هذه الدنیا لعنه، در پس سر اینها لعنت خداوند تا ابد در همین دنیا وجود دارد. و یوم القیامه، و فردای قیامت هم این جماعت ملعونند. این رو در بحث لعن اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. گاهی همچی آلرژی و حساسیتی گاهی به لعن بعضیا نشان میدن، خوب معنای لعن رو نمیدانن و با لعن در قرآن آشنا نیستن. لعنت یعنی دوری از رحمت، یعنی بعد، یعنی بعد از رحمت خداوند. اگه بنا باشه عاد به رحمت خدا نزدیک باشد، قوم عاد، و هود هم به رحمت خدا نزدیک باشد، این خدا حکیم عادل نیست. یعنی نه، نمیشه که هم هود با این منطقش قریب به رحمت خداوند باشه، همون قوم سرکش. پس اینا باید لعن داشته باشن، یعنی دور از رحمت باشه. او باید رحمت داشته باشه، یعنی قریب به رحمت خداوند باشه. این یه پیاده شدن انصاف و عدالت خداست. فرمود و اتبعو فی هذه الدنیا، نام ننج اینها میماند، دوری از رحمت نثار اینهاست در دنیا. و یوم القیامه، و فردای قیامت هم اینها گرفتار این وضعیت خود و دوری از رحمت خداوند خواهند بود. الا ان عادن کفروا ربهم، بدانید آگاه باشید عاد کفر به پروردگارشون برزیدند. الا بعدن لعادن قوم هود، و دور باد، باز به عنوان نفرین گفته میشه، به عنوان یک ابراز ناخشنودی خداوند، و دور باد قوم هود که همین عاد بودند از رحمت خداوند. خب این پایان این قسم و این بخش از آیات نورانی سوره مبارکه هود و ماجرای این بزرگ مرد الهی و هود. و الی ثمود اخاهم صالحا، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. وارد ماجرای ثمود میشه خداوند، و یه آیه بسیار لطیفی داره، شیوه ارتباط انسان. انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، پروردگار من قریب است، مجیب است. یه بحث لطیفی است که فکر میکنم تناسب با بحث پایانی و شب آخر این محفل انشاءالله خواهد داشت، که فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه نورانیت کلام خودش و عدرت پیامبرش را نصیب و روزی ما بفرماید. صلوات نات بفرماید. خب دیشب خدمت دوستان عزیز تا قسمتی سخن گفتیم که 9 سال ماندن فاطمه صدیقه در خانه پدر بود، اون انس و ارتباط و اون رابطه تنگاتنگی که میان این دو بزرگوار دیده میشد. 9 سال گذشت و بر تقدیر اون رشد وجودی در بانوی بزرگوار دیده میشد، که اصحاب به فکر اون افتادن که به خواستگاری و خطبه دختر پیامبر آیند. خب طبیعی است جایگاه رسول خدا و این دختر پیامبر، آخرین دختر رسول، با اون ارتباط و علاقه‌ای که مردم از پیامبر در رابطه با زهرا دیدن، این موجب شد که همه رغبت در این امر نشان میدادند. همه مایل بودند که به نوعی بالاخره از هر کران تیر دعا کرده امرها، شاید کزان میانه یکی کارگر شود. هر کدام به طریقی متوسل بودند و دوست می داشتند که به نوعی خودشون رو با پیامبر مرتبط کنند. حتی اونهایی که سال خورده در میان اصحاب بودند، همونها هم به صحنه آمدند. خیلی اونهایی که سنشون از خود پیامبرم بیشتر بود به خواستگاری حضرت زهرا. اما بعضی ها شیوهای برخوردشون خوب نبود. حالا بذارید یه شیوه شو بگم اینجا براتون، بد نیست تا قسمتی رو که فرصت داریم انشاءالله امشب. دو کس هم در میان یاران پیامبر که از جهت مالی وضعشون از همه خیلی دیگه اینا عرض به خدمتون کارتل اون زمان خودشونن دیگه از جهت اقتصادی، یکی عبدالرحمن ابن عوف است و یکی عثمان ابن عفان خلیفه سوم. این دوتا از جهت مالی، توان مالی و اقتصادشون از همه اصحاب بیشتر بود. حتی عبدالرحمن ابن عوف که خوب سرمایه‌دار به تمام معنا محسوب میشد، ولد عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان الی النبی، این دوتا با هم اومدن پیش پیامبر. فقال له عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن عوف گفت یا رسول الله تزوجنی فاطمه ابنتک، دخترتون فاطمه رو میشه همسری ما بدید؟ وقد بذلت لها من الصداق معناق سودا، من مهریه دخترتون 100 تا ناقه اشتر سیاه میکنم که چشم زرد باشد. به کمترین شطور، کمیابترین شطور اینها بود است. محملتن کلها قباطی مصر، پر باشد تمام اینا روشون از بهترین پارچه های مصری و 10,000 دینار و 10,000 دینار هم در کنار اون بچه نقدی می آوریم. ولم یکن من اصحاب رسول الله ایسر من عبدالرحمن و عثمان، در روایت راوی میگه هیچ از این دوتا دستش از جهت مالی بازتر نبود. و قال عثمان انا ابذل ذلك، منم میدم مثل همین، ما هم یکی. و انا اقدم من عبدالرحمن اسلامم، و یا رسول الله من از عبدالرحمن اسلامم زودتر بوده دیگه، یعنی ما. اینا دیگه خیلی گستاخی کردن. خب خیلی هم میمودن آقا میشم، گفتن نه میمودن بشم، میرفتن دنبال کارشون. مثلا حتی مثلا دیگران هم اومدن اسم نمیبرن، خیلی اومدن وقتی پیشنهاد دادن ازت هم بودن زاکر الله، این هم دیش که به خداست، من در اینجا تعیین کننده نیست. اما اینجا دیگه شوخی نداره. فغضب النبی، پیغمبری که کم غضب میکند غضب فرمود. فغضب النبی من از قول این دوتا، فتناول کفا من الحصا فحسب به عبدالرحمن، یه مشت ریگ برداشتن به طرف عبدالرحمن پرد کردن. و قال له انک تهور علی بمالک، تو مال تو به رخ من میکشی، با این مالت میخوای خواستگاری دختر من بیای، مالت به رخ من میکشی. فتحول الحصا در را، از میان این، در حدیث من حدیث رو میکنم، از میان این سنگ ها که پیامبر پرد کردن یه دری بیرون آمد که سنگینی و وزانت این چشم هر دوی اونها رو خیره کرد و مات موندند. یعنی این ما اگر بخوایم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اینا چیزی نیست، چیزی به رخ ما نکشید. عبد جبرئیل فی تلک الساعه، چون پیامبر متأثر و ناراحت شدن، جبرئیل همونجا نازل شد، فرمود یا رسول الله نگران نباشید، یه دوری هست که او خواهد آمد، بدونید که اون داماد اصلی خواهد آمد. و ان الله یقرأک السلام، خداوند تو رو سلام میرسوند. و یقول ان الله امر ام الى علی ابن ابی طالب فان مثله مثل الکعبه، نگران نباش، برخیز یا رسول الله، به طرف علی ذهنت متوجه باشد، مثال او مثال کعبه است که پیرامون کعبه مردمان میگردند و کعبه پیرامون کسی نمیگردد. اینو باید روش فکر کرد و حرف زد که بعد انشاءالله خدمت عزیزان وقتی باشه انشاءالله در ایام خودش توضیح خواهم داد که چیست این تشبیه به کعبه امیرالمومنین، چرا رسول خدا این تشبیه رو از لا کعبه چیست، وضع کعبه چیست، اینو باید دیگه وقتی مفصل گفت انشاءالله. خب این عرض به خدمت جناب عالی بود و از تعمیر بازگو میکنن که این از این طرف و از اون طرف. علم تو ان فاطمه، منم شنیدم که دیگه دارن میرن خواستگاری فاطمه از پیامبر، و من حالا این دست اون دست میکردم به تعبیر خودم و حیا میکردم، خجالت مانع میشد با پیامبر در این باب صحبت کنم. دیگه بعضی اومدن من گفتن تو مگه نمیخوای بری پیشنهاد به پیامبر بگی؟ دیگه مقداری من به خودم قبولانیدم که به خاطر این هم برم محضر رسول خدا. خیلی ظریفه اینها، خیلی ظریفه. رفتم، خود داماد میره خواستگاری، رفتم. گاهی برای بعضی هم ممکنه این مثلا خیلی جالب نباشه. وارد شدم من برد، دخلت علی رسول الله و کانت لرسول الله جلاله و هیبه. اما پیامبر اینو امیر المؤمنین میفهمه، کسی که دیگه نزدیکترین کس و صمیمیترین کس به پیامبر است. اما پیامبر در نظر من یک جلالت و هیبت عجیبی داشتند. وارد شدن، اما تا که وارد شدن به خدا واسم فضلله ما تکلم و اصلا نتونستم صحبت کنم، اصلا دهانم بند آمد. فقال ما جاء بك، پیامبر فهمید چرا اومدی همینجا، خیلی وقت نشستی اینجا چی نمیگی، امروز چه کار داری، سوالی هم که نمیکنی از ما، همیشه برای سوال میای، نکته ای مطلبی چیزی نمیگی، چرا الک حاجه، خواسته ای داری چی بگم؟ بازم فسکت هیچی نگفتم، نگاه کردم سیمای نازنینش. فقال دی الله اکبر، فقال لعلک جئت تخطب فاطمه. مثل این که پیامبر منتظر همین روز بودن، پیامبر نکنه که آمدی خواستگاری از فاطمه کنی. گفت نم دیگه، اینجا دهان من باز شد، رسول خدا دهان ما رو باز کردن، گفتم بله یا رسول الله. قال و هل عندك من شيء تستهله به، آیا چیزی داری که بخوای مختصری هم خرج بکنی بالاخره به مردی که ما از تو طلب میکنیم؟ قلت لا والله یا رسول الله، ما که میدانید دست ما همیشه باز است و گشوده است، ما که میدونید هیچگاه چیزی برای خودمون نگه نداشتیم، ما که میدونید یا رسول الله قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه سبز در دل عاشق نه آب در غربال، میدونید که ما که دیگه چنین حالتی رو داریم. فهم بودن که علی جان در ات رو چیکار کردی، اون زرهی که تنت میکردی، گاهی زمانی داشتی اون، تو که نیازی نداری مدتی که تو زره نمیپوشی به جنگ میای، تو که تنت آماده تمام تیرهاست در اسلام، تو که بی زره میایی به میدان، اون زرهت کجاست؟ گفتم رسول هست بودن همونی بیا. گفتم بلال رو صدا زدن، سلمان رو صدا زدن، دو سه چهار نفر بودن، هم دن بگیرید این رو ببرید. هم که من همین قبول دارم، همین دره تو رو، همین زره رو ببرید بفروشید. بردن فروختن، فهمدن اینو ببرید بفروشید، با همین زره عدی برای دخترم جهیزیه تهیه کنید. این سنت رسول خداست، با همین جهیزیه تهیه کنید برای عرض میکنم فاش روشن، جهیزیه از زره امیرالمؤمنین خریده میشود نه از حساب پیامبر. اما البته جهیزیه هم که خریده میشه این جهیزیه هست. الله اکبر، من خدا میتونه الان که میخوام خدمت عزیزان بخوانم این رو، کمی خودم اصلا یه احساس شرمی دست میده به ما وقتی این صورت جهازیه که برای زهرای مرضیه تهیه میشه، بانویی که از ازل تا ابد همه باید تمام وجود طفیلش باشن، این جهیزیه شقنی ایسان به سبعت دراهم، پیراهنی به هفت درهم، خمارون به اربعت دراهم، یه چادری به چهار درهم، قطیفتون سودا خیبریه، یه قطیفه یه شمدی برای سریرون مزملون، یه روتختی کمی بسن بخش دار، فراشان من خیش مصر، دو رخت خواب، دو دوشک از خیش مصر، از بافت مصر که توی یکیش لیف خرماست دروی یکی دیگر. من جزل قنم، پشم بز. دو انسان، یکی علی و یکی فاطمه، این تو بزرگ ادوارت خلقت میخوان با این بساط زندگیشون رو شروع کنن. اربع و مرافق، چهار تا عرض به خدمتون قابل ممالن نمیدارم، سترن منصوف، یه پرده از پشم، حسیرون، حسیری از منطقه هجر، رها اولیت، یک آسیاب دستی، سقاون من ادمه، یه عرض به خدمتون مشکی از چهر، مخزبون من نحاس، یک خزابدان مسی، مثل آرایش مثلا برای حضرت زهرا، این مثال آرایششون، مخزبون من نحاس، قعبون للبن، یک پارچی برای شیر، شنون للما، یه مشک بزرگتری برای آب، متحرتون، یه متحره، یک به اصطلاح آفتابه بگوییم، یک آبریز بگوییم، ابریق، عرض به خدمتون و دو سه قلم دیگه و یه نتعون من عدیم باز یه زیرانداز یه پوسته یه تخپوس پوستخت به اصطلاح تخپوسته ابا اون قطوانیون یک ابا رو انداز قربت و ماغن و یک ظرف کوچک باز برای آب خوری. این شد 19 قلم کل تعداد سیاهی به تعبیر شما جهیزیه حضرت زهرا دختر رسول خدا عزیزان با این جهیزیه به خانه بزرگترین انسان خلقت بعد از پیامبر بام گذارد. زندگی با این ابزار شروع می شود که نتیجه اون زندگی رو باید فردا شب بررسی کنیم با هم. اما خب عرض به خدمتون زیباست، واقعا زیباست. یه ماهی گذشت و وقت اصحایی میکنم، من فکر میکنم وقت دارم، من از کف دادم، فقط یه جمله عرض میکنم تمام. یه ماهی گذشت و عرض به خدمتون امیرالمومنین فرمود من خجالت میکشیدم که به پیامبر بگم که یا رسول الله زنمون بدیم به خانه ببریم. میامدم پشت سر پیامبر نماز میخوندم، هی میچسبیدم به پیامبر نزدیک یه چیزی رسول خدا بگم، پیامبر منتظر که ما چیزی بگیم خدمتشون. بالاخره بعضی از همسران پیامبر جمع شدن، یا رسول الله خیلی با عذرخواهی ببخشید، مثلا چی شده؟ یا رسول الله خدیجه نیست، جای خدیجه خالی است. ما احساس میکنیم علی خجلت میکند که در امر فاطمه با شما صحبت کند یا فاطمه با شما صحبت کند. اگه خدیجه میبود کار رو سامان میداد الان. اگر اجازه میدید این دو پا به خانه بخت بنهم. رسول الله من منتظر این روز بودم و دیگه مقدمات رو فراهم کردن. بسیار شنیدنی است اجرای مراسم. فرمودن علی جان باید سور رو مهیا کنی، بالاخره باید ولیمه بدی به اینها در این شب زفافت، اینو حتما باید انجام بدی. خب ابزاری فراهم کردن در امیرالمومنین، بالاخره مقدماتی و آردی و خرمایی و گوشتی و این شد همون سنت عربی و این رو مهیا کردن، تریدی درست کردن، دامگوشتی درست کردن به قول ما و خب دعوت کنن مهمانان رو. تو نماز بودند و بعد از نمازی وقت پیامبر صدا زدن مثلا بلال کی سلمان برو بالای منبر بگو ایا الناس همه تون امروز دعوتید به ولیمه علی. امیر مومی نگاهی کردن یا رسول الله ما اینقدر تیه ندیده بودیم که شما شهر ولیمه رو دعوت کردید، ما یه علی کارتامون چاپ کرده بودیم اینقدر نبود مثلا فرض بفرمایید. دیگه جماعت به دست توانمند پیامبر پذیرایی میشن. خیلی زیباست، خیلی زیباست. کار بونجا میکشد که یه رسول خدا میان زانو میگذارن پیامبر. این متن در کتاب پیامبر زانوی خودشون رو آوردن جلو، فهمدن دختر پات اینجا بگذار. حضرت زهرا پاشون رو زانوی پیامبر گذاشتن، خود پیامبر ایشون رو سوار شطور کرد. این صحابی همه شمشیرها و حمال کردن جست و اون لباس رزم و بزم پوشیدند و دارن حرکت میکنن. یه وقتی هم بود وسط مسیر که همیتو داشتن بس حرکت میکردن، یه وقتی هم پیامبر حواسشون به طرفی شدن صحبت میکنن چیش یا رسول الله، برگشتن پیامبر فرمودن برادرم جبرئیل، میکائیل، اسرافیل این بزرگان الهی بودند. گفتم که آیا وحی آوردید؟ گفتن نه، اجازه گرفتیم که در مراسم زفاف فاطمه شرکت کن. خدایا به اون لحظات نورانی قسم و به اون ساعات خوش شادمانی برجسته‌ترین بندگانت، دلهای ما رو بیش از بیش با حقیقت وجودی اینها آشنا بگردان. برنامه زندگی ما رو با برنامه عملی زندگی این بزرگواران حداقل نزدیک بگردان. دست ما رو از دامنشون کوتاه نگردان.